سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون داخلی و شوراها و نماینده مردم تبریز در مجلس روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس خبر داد که 50 میلیون شهروند در بورس ایران مالشان را باخته‌اند. او که این سخنان را در حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان می کرد، خطاب به فرهاد دژپسند گفته بود به واسطه این تقصیر محرز شما معترضان بورس با انگیزه انتقامگیری در صفوف مخالفان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتند. معترضانی که مال باختگان بورس خوانده می شوند به اعتراضات خود شدت داده و پای مجلس و قوه قضاییه را هم به شعارهایشان باز کردند. آنان که پیشتر دولت و مسئولان بورس را هدف شعارهای خود قرار داده بودند، در تجمعات اخیرشان گفتند مجلس پر ادعا، کجا رفته پول ما؟ یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلم را بکن. سهامداران معترض دولت را نیز هدف اعتراضهای تندتری قرار داده و شعارهای مرگ بر روحانی، روحانی اعدام باید گردد، ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم سر دادند. نماینده تبریز در حالی پیکان اتهام‌ها را تنها به سمت وزیر اقتصاد و دولت نشانه رفته است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بورس را محیطی امن خوانده و مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در آن کرده بود. در این برنامه دیدگاه همراه با آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از جمهوری چک اعتراضات اخیر سهامداران معترض را بررسی می‌کنیم. حسنیا، نماینده مجلس از تعداد 50 میلیونی به گفته اون مال باختگان خبر داده. سرمایه‌ای که از جیب این 50 میلیون خارج شده چقدره و به کجا رفته؟
ببینید، من فکر می‌کنم که اصولاً شاید به کار بردن لفظ مال باخته برای کسانی که حالا تو بورس ضرر می‌کنن، زیان احتمالی کردن، خیلی لفظ دقیقی نیست. ضمن اینکه 50 میلیون نفری که یا 50 میلیون سهامداری که ازشون یاد میشه، الزاماً همه اونها زیان نکردن در این دوره زمانی. برای اینکه متوجه بشیم که خب تو بورس اتفاقی افتاده، اگر بخوایم خیلی هم دقیق نباشیم، قاعدتاً برای اینکه نشون بدیم که روند بورس نزولی بوده، یک اوجی رو که بالاترین حد شاخص بوده در تیر و مرداد سال 99 اون رو در نظر میگیریم و بعد مثلا کانال نوسانی که امروز شاخص بورس داره در اون نوسان میکنه که حدود مثلا 1 میلیون واحد این افت اتفاق افتاده، از بالای 2 میلیون، عدد 2 میلیونی شاخص به حدود 1,200,000 فعلی رسیده. حالا من خیلی دقیق نمیگم، اما این اتفاقی است که در نیمه دوم سال گذشته و در ماه‌های اخیر، در یک ماه اخیر اتفاق افتاده. اگر این رو ملاک قرار بدیم، خب بله، روند بورس نزولی بوده. طبیعتاً همین روند نزولی شاخص کل هم که نمایندگی میکنه سهم‌های بزرگ بازار رو و حالا با درجه از تخفیف کل بازار رو نمایندگی میکنه، به مفهوم این هست که سرمایه گذاران در بورس تعداد قابل توجهی از اونها با افت قیمت سهامی که داشتند زیان کردند. اما این 50 میلیون از بعد از این عدد به دست اومد، این عدد تعداد سهامدار که سهام عدالت خرید و فروش اون آزاد شد و وارد بازار شد و به واسطه اون عدد سهامداران بورس یک باره به عدد بی سابقه و در واقع استثنایی 50 میلیون نفر رسید. به هر حال لفظ مال باخته و همینطور این که همه اون 50 میلیون رو مال باخته تلقی بکنیم به نظر من خیلی درست نیست.
عرضه کنندگان سهام عمدتاً چه شرکت‌ها و سازمان‌هایی بودن؟ با این سرمایه‌ها چه کردن؟
ببینید، اتفاقی که در بازار سهام می‌افته، به ویژه حالا بازار ثانویه، نه اون بخشی که عرضه سهام جدید هست، یعنی فروش حق تقدم هست و افزایش سرمایه شرکت‌ها هست، این رو اگر کنار بگذاریم، اصطلاحی دارند حالا کارشناسان بازار سرمایه تحت عنوان این که بازی با جمع صفر، یعنی به همون نسبت که تعدادی از بابت کاهش قیمت اسمی سهامشون زیان میکنن، تعداد دیگری که خریداران این سهم هستند از بابت خریدن سهم در یک قیمت اسمی پایین و فروش اون در قیمت بالا سود میبرن. یعنی جمع این سود و زیان در یک بازار بسته برابر با صفر، تعدادی زیان میکنن که تعدادی سود ببرن. فقط جای این بازی با جمع صفر به هم میخوره که ما شاهد این باشیم که شرکت های حاضر در بورس بتونن اجازه عرضه حق تقدم بگیرن، یعنی سهام جدیدی رو تحت عنوان افزایش سرمایه خودشون به بازار عرضه بکنن و از محل فروش اون یک سرمایه جدیدی رو تامین بکنن و یک سودی رو از این بابت کسب بکنن. اتفاقی که در بورس افتاده و مورد اعتراض حالا کسانی است که زیان کردن یا اینکه سود مورد انتظار خودشون رو به دست نیاوردن، اونها معتقدند که دولت در بهترین حالت بورس و در بالاترین اعداد ارقام سهام دولتی خودش رو فروخته یا اوراق دولتی رو به فروش رسونده، کسب تامین منابع کرده از بازار و بعد از اینکه کارش با بازار تموم شده بازار رو رها کرده به حال خودش و این اعتراض اونهاست. همینطور به حقوقی های بزرگ بازار هم همین اعتراض رو دارن.
اعتراض مالباخت‌ها دامن مجلس و قوه قضاییه رو هم گرفته این بار، فکر میکنید جوابی خواهند گرفت؟
ببینید هر چقدر که عناصر غیر اقتصادی به بازار دعوت میشن برای حل و فصل مشکل، مثل همون مداخله دولتی هاست در بازار و ممکنه که حالا در مقطعی یک اتفاقاتی بیفته که به نفع برخی هم باشه، اما در بلند مدت و در میان مدت این مدل ورود کردن ها سبب میشه که اعتماد رفته از بازار بیشتر و بیشتر خدشه بهش وارد بشه و اساساً مداخلات نهادهای غیر اقتصادی و غیر از منطق بازار سرمایه چندان کمکی به حال و روز بازار سرمایه نمی‌کنه، مگر اینکه ما ادله و شواهد کافی داشته باشیم مبنی بر اینکه تخلفاتی صورت گرفته، مداخلات مستقیمی در بازار به نفع عده‌ای یا به نفع شرکت‌هایی به نفع کسانی رقم خورده که اونجا هم ارکان بازار سرمایه و بورس و هم قوه قضاییه موظف و ملزم هستند که برخورد بکنند. در یک سال گذشته ما شاهد بودیم که شمار زیادی از نمایندگان مجلس و افراد سیاسی، مثلا چیزی که من یادم میاد مشخصا آقای محسن رضایی که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، اینها مدعی بودند که مداخلات یا دستکاری‌های در بازار انجام شده، حتی عدد و رقم‌هایی رو هم عنوان کردن، اما هرگز این افراد معرفی نشدن، این شرکت‌ها یا کسانی که این مداخلات رو انجام دادن. اگر این اتفاق افتاده خب قوه قضاییه باید از کسانی که مدعی این هستند ادله و مدرک بخواد و با اونها برخورد بکنه، یا اینکه اگر اینها صرفاً گفته‌هایی است بدون سند و مدرک باید با گویندگان اون برخورد بشه، چون که فقط گفتن این که کسانی بازار رو دستکاری کردند و به هم زدند و بعد هیچ اتفاقی برای اون کسان نیفته بیشتر به بی‌اعتمادی سهامداران خرد منجر میشه که خب همین مشکلی است که امروز ما باهاش مواجهیم.
آقای حسنی، ما استعفای رئیس بورس رو داشتیم سال گذشته، الانم که وزیر اقتصاد در آستانه استیضاح قرار گرفته، این عوض و بدل شدن ها چه کمکی به شهروندانی میکنه که خودشون رو مال باخته میدونن؟
ببین من فکر میکنم که مادامی که واقعا تو اون بخش اول سوال شما پاسخش هست که خب ما 3 ماه پیش استعفای رئیس سازمان بورس داشتیم، کمی قبل‌تر از اون باز تغییراتی در بازار داشتیم، حالا قرار هست که نمایندگان مثلا پرسش و پاسخی از وزیر داشته باشن، او رو در آخر ماه‌های آخر فعالیتش در بدترین حالت و در شدیدترین وضعیت مثلا استیضاح بکنن، اما همه اینها تا همونطور که تا حالا کمکی به بازار نکرده بعد از این هم نخواهد کرد، مگر اینکه باور دولت، باور حاکمیت حتی فراتر از دولت به بازار سرمایه تغییر بکنه و بازار با منطق بازار اداره بشه. مثلا از همون استعفای قبلی تا رئیس فعلی بازار مهمترین مسئله‌ای که در بازار بوده و اون قفل کردن سهام در بازار هست، کاهش نقدشوندگی بازار هست با برقراری دامنه نوسان نامتقارن حل و فصل نشده. این مهمترین مسئله سهامداران در بازار هست که دنبال این هستند که این دامنه نوسان برداشته بشه، بازار به شکل طبیعی نوسان منفی و نوسان مثبت بکنه، قدرت نقدشوندگی بازار هم به ترتیبی باشه که من سهامدار، شما سهامدار لحظه‌ای که تصمیم گرفت که سهم خودش رو بفروشه در بازار دیگری اون رو سرمایه گذاری بکنه بتونه این سهم رو نقد بکنه، اتفاقی که در ماه‌های گذشته رقم نخورده و با رفتن آن و آمدن این تغییری در این وضعیت ایجاد نشده.
اساساً دولت برای فرونشاندن این اعتراض ها چه کار عملی میتونه بکنه آقای حسنی؟
کار عملی حالا من فکر میکنم که مهمتر از دولت به نوعی به دولت هم باز برمیگرده، اما خب باید به واسطه ارکان بازار رقم بخوره. مهمترین اون این هست که همین دامنه نوسان نامتقارن به ترتیبی برچیده بشه و بازار به حالت طبیعیش برگرده. حجم مبنا که یک سری اتفاقی که در بازار افتاده این هست که ما یک سری آیین‌نامه و بخشنامه مکرر و متعدد تغییر کردنی در بازار در سالهای اخیر و ماه‌های گذشته داشتیم که هیچ کدوم با منطق بازار همخوان نبوده، اما کار بازار رو با دشواری و با مسائل مشکلاتی مواجه کرده. برچیدن این قواعد مندرآوردی و بازگردوندن بازار به یک بازار منطقی معقول و عمق بخشیدن به بازار مهمترین کاری است که میشه در این بازار انجام داد و ارکان بازار، حالا مقام‌های بورس، وظیفه ذاتی خودشون که برقراری یک شرایط شفاف چه در اطلاع رسانی شرکت‌ها، چه در انتشار صورت‌های مالی اونها و چه در شکل دادن به یک خرید و فروش‌های معقول و منطقی و متناسب و آزاد کردن این بند و بست‌ها از پای بازار، این مهمترین رفتاری است که اونها میتونن بکنن، مهمترین اتفاقی است که باید انجام بدن. در عین حال آموزش سهامداران جدیدی است که به دعوت دولت مردان و بالاترین مقام های حاکمیت از رهبر تا رئیس جمهوری به بازار آمدند و رها شدند. آموزش اونها هم وظیفه است که بر عهده مدیران بازاره.
آقای حسنی، می دونیم دولت داره عوض میشه به زودی. اگر اعتراضات اون زمان نتیجه نده، تکلیف معترضان چه خواهد شد؟
یکی از ریسک های بازار اصلا الان همین هست، یعنی در کنار یک عدم قطعیت بزرگ دیگه که بحث گفتگوهای برجامی است و بازار به نوعی به اون گره خورده، چون که نیم نگاهی هم تحولات بازار ارز و بازار سکه و دیگر بازارهای موازی داره، یکی از عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های بازار هم همین ماجرای ریاست جمهوری است که به هر حال تکلیف بازیگران بازار رو مشخص نمی‌کنه تا یکی دو ماه آینده، تا بعد از خرداد ماه، و بعد تیم جدید و دولت جدید با تفکرات اقتصادی جدیدی که داره، اون هم یک داستان تازه‌ای رو برای بازار رقم میزنه. کلن این تغییرات سیاسی از این دست یکی از بزرگترین مشکلات و مسائلی است که بازار سرمایه در ایران به شکل تاریخی در سالهای گذشته هم دچار اون بوده و متاسفانه امسال هم کماکان این مشکل و این مسئله تا تعیین تکلیف برقرار خواهد.
سپاسگزارم از شما آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، چک. ممنون که در این برنامه دیدگاه همراه ما بودید.